بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند سلسله مباحث استاد پناهیان محرم 88 با موضوع راحت طلبی هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیها.
جلسه اول 45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر نگیم بهترین اثر، یکی از بهترین اثرهای حلول ماه محرم و حضور در عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام در انسان اینه که انسان بتونه دل از دنیا ببره. هر کی میخواد ببینه این محرم امام حسین چقدر روش اثر گذاشته، چقدر نورانی شده، چقدر رشد پیدا کرده، ببینه چقدر تونسته دل از دنیا بکنه. دوستانی وقت تصور نکنن بنده یکی از خوبی ها رو، یکی از فوائدی که برای همه خوبی ها میشه تصور کرد، همین جوری بحثش رو به میان کشیدم. همین اول بحث علت این که عرض میشه که یکی از بهترین اثرات محرم اینه، یا شما بفرمایید بهترین اثر محرم اینه، دلیلش رو از کلام ابا عبدالله الحسین علیه السلام خدمتتون عرض کنم. آدم به شهید میرسه، چه برسه به شهدای کربلا، چه برسه به سید الشهدا. بهترین اثری که باید بپذیره چیه؟ اینه که دل از دنیا بکنه. سند این سخن کجاست؟ اونجاییست که ابا عبدالله الحسین علیه السلام تا خبر شهادت مسلم بن عقیل رو شنیدن فرمودن لا خیر فی العیش بعدها اولا، خیری دیگه تو زندگی بعد از چنین شهدایی نیست. این تعبیر رو کنار بعضی از شهدای کربلا مثل علی اکبر خودشون هم بیان فرمودن. اصلا آدم یک شهیدی رو از نزدیک لمس بکنه، شهادتش وجود انسان رو داغ بکنه، در چنین صحنه ای انسان اگر قرار بگیره این اثر بذاره رو آدم، اثر یعنی این که آدم دیگه دنیا گرا، دنیا طلب، دلبسته به دنیا نباشه. دنیا طلب هم نه، دلبسته به دنیا. دنیا طلب که به معنای جدی کلمه، خب خیلی از خوبها اینجوری نیستن. شماها که همینطور خوبید و الحمدلله، نمیشه به شماها گفت دنیا طلب به اون معنای غلیظ کلمه. از اون طرف ابا عبدالله الحسین به قاتلین خودش میفرمود چی؟ الناس عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنت هم یهوتون هم مادرت معایش هم فعضا محسو بالبلا قلت دیانون. مردم بنده دنیان، وقتی که با بلا آزمایش میشن کم دین دار داریم، دین رو لغلقه زبانشون قرار میدن. مشکل قاتلین ابا عبدالله الحسین عبد دنیا بودن بود. ما باید بعد از یه دهه محرم ببینیم چقدر از دنیا طلبیمون کاهش پیدا کرده، چقدر از دلدادگیمون به دنیا، چقدر از دوست داشتن دنیا دست برداشتیم، فاصله گرفتیم. شما اون لحظات نابی که برای امام حسین دلتون میسوزه، آتیش میگیره، قدمی برمیدارید، حرکتی میکنید برای ابا عبدالله حسین، اون لحظه ها لحظه های فاصله گرفتنتون از دنیاست. این لحظه ها رو آدم چجوری میتونه تو خودش تثبیت بکنه؟ یه خاطره ای رو گاهی از اوقات خدمت سروران خودم عرض کردم. این خاطره حقانیت همین کلام امام حسین علیه السلام رو نشون میده، منتها در یک اندازه های خیلی عرفی و معمولی و طبیعی. یکی از رفقای ما بود شهید میر حسین، ایشون قبل از این که بره جبهه گفتش که دو هفته دیگه سالگرد اخوی ماست. خونش تو همین خیابون نواب بود که دیگه تعریض شد و تخریب شد و اینها. شما من دارم میرم جبهه، هفته بعد برو در خونه ما یه سر اگه زحمت نمیشه. و با همه مهربانی و ادبی که داشت گفت تقاضا میکنم سالگرد داداشم دو هفته دیگه است، برو در خونمون هفته بعد با بابام هماهنگ کن برای هفته بعدش. گفتم باشه. من هفته بعد رفتم دیدم بلنگو نوار نوحه و سیاهی و اینا زدن. به رفیقمون گفتم که مثل که ما یه هفته دیر اومدیم. این گفت دو هفته دیگه سالگرد بابای داداش ماست. چی جوری شده؟ گفتیم عببیشون بیان. گفت چند نفر اومدن در میدن گفتن نمیتونن پدرشون بیان. گفتیم خوالی کستی؟ گفتن برادرشون هستن. گفتن خب برادرشون میگید بیان. اومدن دم در، این داداشش از دور که ما رو دید دم در گریه گریه و عبارتی که به کار می برد این بود، می گفت ای دنیا خاک بر سر تو بعد از حسن. ما فهمیدیم حسن شهید شده. حسن همین رفیق ما بود که می گفت دو هفته دیگه سالگرد اخوی ماست. ما اونجا متوجه شدیم که آقا این سیاهی ها برای خود این برادر دومه، در واقع شهید دوم این خانه است. بگذاریم از این که رفتیم پیش پدرش، پدرش تاب نمی آورد، داداشش هرچی سعی میکرد اینو آرام بکنه نمیتونست. بعد گفت بابا آخه خیلی ها سه تا شهید دادن، چهار تا شهید دادن، دو تا شهید دادن، آروم باش. وقتی این پدره میگفتش که ناراحت شد، عصبانی شد، داد زد سر پسرش که پسر بزرگش هم بود. گفت من بعد از شهادت اون یکی پسرم حسین چه گریه ای کردم، چه ناله ای زدم. یه مرگم هست، یه چیزیم شده حتما که دارم گریه میکنم. ولم کن، دست از سر من برده. بعد شروع کرد به حرف زدن که حسن فقط پسر من نبود، رفیق من بود، همه کس من بود. و راستم میگفت. من یه بار به حسن گفته بودم که این پیره مرده کیه دنبال خودت تو هیئت ها و اینا را میندازید با هم سینه میزنید؟ آخه میدونم سینه میزدن روبرو هم دیگه وای میستادن سینه زنی میکردن، یه عالمی داشتن با هم. خندید گفت نمیشناسی اینو؟ گفتم نه. گفت خب این پدرمه. گفتم بابا پسر تو خیلی بابا با رفیقی. واره نه اصلا با یه جور دیگه این اصلا فارغ از این بحثای عادی. این پدره اونجا اون وقت ناله میزد میگفت من دیگه بعد از حسن زندگی میخوام برای چی؟ دنیا میخوام برای چی؟ بزن قد گریه کنم تا بمیرم. آدم در فضای شهادت قرار بگیره، اثر شهادت اینه. شاید اینا حدیث و آیه و روایت نخونده بودن که اثر شهید در انسان اینه که انسان دل از دنیا میکنه، ولی این اتفاق به صورت طبیعی درش افتاده. رفیق آدم، عزیز آدم شهید بشه، یک کسی که شهید شده عزیز آدم باشه. و خدا این معجزه بزرگ رو محقق کرده که حسین علیه السلام عزیز دل ما شده. در معرض داستان شهادتش قرار میگیریم. این اثر رو باید پیدا بکنیم که تو محرم حب دنیامون کاهش پیدا بکنه. این بی تردیدی که از اولین اثر هاست. اولین شهید داستان کربلا اگر مسلم ابن عقیله، اولین کلام حسین علیه السلام در رسای مسلم این است که لا خیر فی العیش بعدها اولا. اثر سازمانی شنیدن خبر شهید دل از دنیا بریدنه. مثال بزنم، مثال یعنی نه نمونه بگم از دل از دنیا بریدن. مثلا شما ناراحتید به خاطر یه داستانی، برید کنار مزار شهدا، یه جوری که شما رو در فضای شهادت قرار بدن، یه جوری که در شما اثر ایجاد بکنن، نمیدونم رفقای شهیدتون، برید مجلس روضه امام حسین یا کنار مزار یک شهید گمنامی، نمیدونم کجا این فضا ایجاد میشه و اثرش از شما پدید میاد. یک کمی اونجا میری میای بیرون، ناراحتیت کاهش پیدا میکنه. چی شده؟ خب ناراحتین در اثر دوست داشتن دنیا بود دیگه. حالا دنیا از دلم رفت، یک کمی فاصلهش از دلم زیاد شد، حالا ناراحتیم کاهش پیدا کرد. نگرانی، برو کنار مزار شهید، نگرانیت کاهش پیدا میکنه. نگرانیت ناشی از محبت به دنیا بود، محبت به دنیا کنار مزار شهید کاهش پیدا میکنه، نگرانی از بین میره. افسردگی، اضطراب، هر درد و مرض بی درمانی که نتیجه حب دنیاست، میری کنار مزار شهید کاهش پیدا میکنه. اثر سازمانی شنیدن خبر شهید این است که آدم میگه لا خیر فی العیشه، دیگه خیلی تو زندگی نیست. فداش بشم امام حسین، وقتی که علی اکبر رو به سمت میدان میفرستاد، یه همچی جمله‌ای پشت سر علی گفت: یا علی علی دنیا بعد کر افا، اف بر دنیا بعد تو علی. این اثر سازمانیه، یعنی سازمانی چی بگم، اثر فابریک بگم تعبیر خوبیه، اثر اصلی بگم. اثر اصلی همینه که انسان دل از دنیا برداره. لذا محرم ماه اخلاق، ماه تهذیب نفس، ماه اصلاح روح به حساب میاد. خب ما آدم ها با روحمون بخوایم کاری کنیم، دارو و درمانی برای روحمون اگر یه جایی پیدا شد، هرچی بفهمیمش اثرش بالاتر میره. مثل آنتیبیوتیک نیست که شما سواد داشته باشی یا نداشته باشی، آنتیبیوتیک چک گلوی شما رو خوش میکنه. نه اینجا امام حسین هرکی بیشتر بفهمه چه اتفاقی میخواد بیفته تو محرم براش، امام حسین اثر رو، این اتفاق نورانی رو براش تقویت میکنه. پس ما در این محرم راه‌ها و رازهای دل بریدن از دنیا رو مرور کنیم. کسی از همون بپرسه که چرا تو محرم نشستید دل از دنیا بریدن رو تمرین میکنید، بگید که برای اینکه اثر سازمانی شنیدن خبر شهید دل از دنیا بریدنه، میخوام این اثر رو تقویت کنم با معرفت و دقت خودم. خدایا توفیق دل از دنیا بریدن در این عاشورا و محرم حسین به ما عنایت بفرما. در این مقدمه معطلتون نکنم، یکی از جاهایی که انسان مشکل داره در دل از دنیا بریدن، حالا بدون خیلی از مقدمات طولانی، اینه که یکی از وجوه خیلی با کلاس و وجیه الملت و دین حب الدنیا، حب الراحت هست. حب الراحت یکی از شعب حب الدنیاست، منتها آبرومنده، خیلی وجیهه، به این سادگی شما باهاش در نمیفتی. از شعب حب الدنیا من میخوام یکی از بحثاشو به میون بکشم که معمولا کسی نمیزندش، که اگه هوشیار بشی نسبت به این شعبه بزنیش، انگار همه شعبات حب الدنیا رو زدی. آقا میخوایم حب الدنیا رو در دلمون کاهش بدیم، دل از دنیا بریدن رو رونق ببخشیم، چیکار کنیم؟ میخوام یه آدرس بهت بدم، یه نقطه ای از دنیا رو بزنی که این دنیا خودش هم فکر نکنه که تو انقدر هوشیار شدی، که این شیطان که تا حالا تو رو از این ناحیه بی سر صدا نامردانه فریب میداده دیگه دستش رو بشه. یه جایی از حب الدنیا رو بزنی که خیلی از مردم اونو اصلا حب الدنیای بد نمیدونن، یه جایی از حب الدنیا پنهان شده حب راحت،
که خیلی از خوبه ها اینو اصلا جزء بدیاشون نمیدونن. در این منزل اقدامی علیه حب دنیا نمی کنن و خیلی هم آدم لطفه می خوره. خیلی با آبرو این بخش از حب دنیا بی آبرو. حب دنیا بی آبروه، حب شهوت بی آبروه، حب مقام بی آبروه، اما این نامرد حب راحت، حب راحت، راحت طلبی با اینکه جزء حب دنیاست ولی خیلی آبرومنده. من کسی خجالت نمیکشه میگه میخوام راحت تر باشم، چون یه پیچیدگی هایی داره. چون واقعش اینه که حب راحت رو نمیشه به صورت مطلقم نفی کرد. راحت طلبی تو فطرت و طبیعت انسان قرار داده شده، بعد انسان باید بهش پاسخ هم بده. یه ظرافتی داره. همینجا خدمت شما بخوام عرض بکنم، میگم که زندگی عرفا، اولیاء خدا، خیلی ها که به خیلی جاها رسیدن مرور بکنید، معمولا برخی از خاطراتشون خیلی مورد توجه شما قرار میگیره. کدوم خاطراتشونه؟ دقت که میکنی میبینی خاطراتیه که در مقابله با حب و راحه هست. معمولا کسانی که تو این زمینه شروع کردن کار کردن علیه حب و دنیا به یه جای خوبی رسیدن. از امام، از آی بهجت، از نمیدونم آی بهادینی، از مرحوم قاضی، از این خوبان خوب در عالم، رضوان خدا بر همشون باد، از اینها وقتی شما داستانهایی رو میشنوید، معمولا اون داستانهایی که قشنگ مورد توجه آدم قرار میگیره، آدم تفاوت اون شخصیت‌های برجسته رو با خودش متوجه میشه، اون داستانهایی هستن که تو زمینه مقابله با حب راحت، راحت طلبی قرار میگیرن. بحث رو زیاد طولانیش نکنم. امروز دعای ندبه خوندید و طولانی تر شد مجلس، الحمدلله، و نورانی تر شدید. روز جمعه هم هست. در این حال بنده زیاد مصدق نشم، زیاد بنا نداریم صبحا وقت بگیریم از دوستانمون. این حب راحه رو چجوری ما باید از بین ببریم؟ راحت طلبی رو چجوری باید از بین ببریم؟ میخواید قبل از این که گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست، در مورد راه های از بین بردن حب راحت صحبت بکنیم، یکی از اثراتش رو بگم. شما وقتی حب راحت نداشته باشید دیگه ناراحت نمیشید. هر سختی بهتون برسه، این حالا من که دوست داشتم همچی سختی نرسه، حالا دیگه رسیده، دیگه حالا شده، دیگه فضا همچی تغییر نکرده. آدم وقتی یه نقشه هایی برای ذهن خودش میکشه، بعد یه دفعه مغایر اون رو میبینه، به هم میریزه، کینه پیدا میکنه. خدا بگم ریز ریز کنه، تیکه تیکه کنه اونایی که هی تو خیالات ما خیالاتی ایجاد میکنن، آرزوهایی ایجاد میکنن، که تو اون آرزوها هی ما میخوایم به یه نقطه هایی برسیم از زندگی، هی میخوایم به یه وضعیت هایی تو زندگی برسیم که خیلی درش راحت باشیم، و تا میبینیم که مغایر اون پدید میاد، خب به هم میریزیم، قاطی میکنیم. برای جوانها خیلی اینجوری میشه، هی تلقیشون از زندگی خیال پردازانه یه چیزای دیگه است، بعد وقتی که باهاش مواجه میشن یه کمی سختی میبینن، همه چیشون به هم میریزه. بنده یک آگاهی رو خدمت شما تقدیم میکنم. این آگاهی بسیار آگاهی کلیدیه. این آگاهی جز به نوادر آگاهی هایی است که از نظر اخلاقی فوق العاده رو انسان مؤثره. انسان دیگه حالا زجر زیادی نمیخواد بکشه، فقط این آگاهی رو به خودش تذکر بده، بفهم اول، بعد تذکر بده، تلقین کنه، کلی تهذیب نفس نصیبش میشه. آگاهی مستقیم تهذیب نفس بخواد بکنه معمولا کمه. یه به اصطلاح اضافات دیگه‌ای باید همراه با آگاهی باشن تا موجب تهذیب نفس باشن. آگاهی‌هایی که نفس انسان رو تهذیب می‌کنه خیلی کمه. مثلا ببینید، به ما بگن که آقا 3 روز دیگه تو از دنیا میری، تموم شد. جدی بگن ها، درستم بگن. اونقدر این آگاهی تهذیب نفس میکنه در جا، یه دفعه اصلا آدم یه حالی پیدا میکنه. میگم آگاهی های اینجوری کمن. این یکی از اون آگاهی هاست که در تهذیب نفس انسان خیلی مؤثره، در جدا شدن از این حب دنیا، این شعبه از حب دنیا یعنی حب راحت مؤثره. امام صادق علیه السلام فرمود این راه کندن حب دنیاست. یکی از اثرات از بین بردن حب راحت رو گفتم که انسان دیگه ناراحت نمیشه، انسان تحملش برد باریش افزایش پیدا میکنه. اون از اثرش ببینید چقدر اثر مهمیه. خب از اون طرف اگر شما خواستید ببینید که راهش چیه، من روی راهش هم همین روز اول خدمت شما عرض کرده باشم که زیاد معطلتون نکرده باشم. امام صادق علیه السلام به اصحاب خودش میفرمود که لا تتمنوا المستحیل، یه امر مستحیل محال رو تمنا نکنید. یارانشون گفتن که و من یتمنى المستحیل، کی آخه یه امر محال رو تمنا میکنه؟ نگفتن که آقا اون امر مستحیلی که باید تمنا نکنیم چیه، چون دیدن که آخه آدم که چیز محال رو تمنا نمیکنه. سوالشون سوال اعتراضی بود، گفتن کی تمنا کرده حالا آقا، کی تمنا میکنه امر مستحیل رو؟ یعنی آدم عاقل که مستحیل تمنا نمیکنه. حضرت فرمودن چرا شماها مستحیل تمنا میکنید، یه امر محال تمنا میکنید. فقال انتم، شما تمنا میکنید. الستم تمنون راحت فی دنیا، شما آیا راحتی رو در دنیا تمنا نمیکنید؟ قالو بلا، فرمودن بله. فقال الراحت للمؤمن فی دنیا مستحیله، راحتی مؤمن تو دنیا محاله. تمومه. حالا هی زمین آسمون رو به هم دیگه بدوز، راحتی مؤمن تو دنیا محاله. اصلا اولیاء خدا معمولا پیشنهاد میکنن، میگن اگه دیدید خیلی اوضاع داره مرتب میشه، یه گوشش رو خودت نامرتب کن. پرده گرفتی برای خونت، داری میری پرده واقعا ایدئالی گیر آوردی، دیگه باریکلا تو راهی کسی میگه آقا یه کمکی به من میکنی سر راهه، بهش بگو من برای من خودت دارم میگم، فکر نکنی من به خاطر اون فقیر دارم اینو میگم. بگو ببین یه تیکه پارچه پرده ای اینجوری به دردت میخوره، بعد از این پرده سری که برای خونه که یه تیکش باید به اون بده، آقا این خنده‌دار میشه قیافه خونت، بده بره بذار خنده دار بشه. ببین اگه تو این زمینه همه چی رو تکمیل کنی، یه جای دیگه زندگیت نقص ایجاد میشه. باقی خودت میگم بده بره بابا، آخه من مرتب که مرتب نکن همه چی رو. قدیمی ها یه ضرب‌المثلی داشتن، من شنیدم یه جای خوندم البته یه جایی، دیدم عجب قدیمی ها هوشی داشتن. الان ما یک کمی زندگیمون متفاوت شده رفقا، علتشو بگم بعد بریم سراغ هوش قدیمی ها. قدیم اگر یه حرفی به کسی منتقل می شد به خاطر اصالت اون حرف بود، یه حرفی اگه رواج پیدا می کرد به خاطر چی بود عزیز من؟ اصالت. مثلا یه حرفی ضرب المثل می شد، همه هی به هم می گفتن، اگه همه یه حرف رو بلد بودن این حرف یعنی عمیق بود. چرا؟ چون از فیلتر عقل هزار نفر گذشته. اما الان یه تلویزیون اونجا نشسته، یه نفر تشخیص میده، حالا تشخیصش درست یعنی یا یه نفر یا چند نفر تشخیص میدن که چه حرفی باید پخش بشه. یه دفعه ما هزار تا حرف میشنویم که هیچ کدوم توش عقل وجود نداره. لذا خیلی از حرفای خوب بلد نیستیم. دقیق میکنید سیستم گردش این خون اطلاعات و معارف توی جامعه خراب شده، این سیستم خراب شده. مثلا شما یه ضرب المثل از قدیم معلوم به شما میگم، ببین این چرا ضرب المثل میشه؟ از فیلتر معلوم نیست 10,000 تا عقل گذشته. انگار شما یه فیلم بخوای بسازی 1,000,000 نفر از مردم تهران در موردش نظر بدن، بعد که همه گفتن خوبه این فیلم پخش بشه، خب معلومه اون فیلم خیلی خوب خواهد بود، چون تقریبا مستحیله یه فیلمی رو 1,000,000 نفر قبول کنن. فقط اون حرف منتشر میشه. قدیم که میبینید تو حرفای نابی توشون هست، یه نفر به جای همه تصمیم نمیگرفت تلویزیون بیاد اونجا ببین آقا همه تو میشینید این فیلم رو ببینید، همه سر کار، مردم فیلم که نمیدیدن با هم حرف میزنن، مجبور بودن حرف خوب بزنن، چون یه حرفی اگه هر کسی حرف مفت میزد تو همونجا متوقف میشد دیگه، این که نمیرفت به جای دیگه بگه به به من چه حرف مفتی شنیدم، اگه خوب شنیده بود خوبه رو میرفت میگفت. سیستم گردش اطلاعات در خون جامعه تغییر پیدا کرده، لذا یه جورایی حکمت مردم نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده. در غرب البته تلویزیون ما که حالا وضعش خیلی خوبه، در غرب که دیگه مردم رو به استثمار کشوندن، یعنی خرشون کردن دیگه اصلا کامل. شما بعضی وقتا میرید تو غرب، کشورهای غربی زندگی میکنید، با مردم عوام احساس میکنید این اصلا این دوزار نمیفهمه، اصلا این دیگه نمیفهمه، اصلا این دیگه هیچی نمیفهمه. چرا از بس یه چیزایی به خوردش دادن کاش پاک عقلشو کج و موج کردن، اثر گذاشتن عجیب. حالا بگذاریم، اینو من به این دلیل گفتم که میگم قدیم قدیم، من همه چیز قدیم رو تحسین نمی کنم، الان خیلی چیزا از قدیم بهتره، ولی اونجوری آدم منفی بافی نیستم که بگم بابا الان اوضاع خراب شده همه چی عدم بگم خراب شده، بعد بگم قدیم آقا خیلی بهتر بود. بعد اصلا روی بدی دارن، همه چی خوب و حواله میدم به قدیم، همه چی بد و حواله میدم به الان، این روی ناپسنده. دیدم شبیه اونا حرف زدم، گفتم که آقا بگم این یه دونه دلیل داره، دلیلش هم اینه، اینجا رو به ما حق بدید که بگیم قدیم. قدیم حرفای حکمت آمیز زیاد مردم بلد بودن، چون آن چیزی که به مردم منتقل می شد به صورت فراوان چیزی بود که حکمت آمیز بود، و الا منتقل نمی شد، کسی به کسی نمی گفت. حالا یکی از این سخنان حکمت آمیز این بود که مسجد ساختن خیلی طول می کشید، طبیعتاً طول می کشه دیگه، وقت مسجدها رو هم مردم غیرت داشتن سعی می کردن خوب بسازن، حالا هنوز هم کما بیش سعی می کنن مسجد رو خوب بسازن، ولی خب بخوام خوب بسازم با اون امکانات قدیم طبیعتاً بیشتر از یک خانه معمولی طول میکشه. میگفتن که مسجد که ساختش کامل بشه امام جماعت فوت میکنه، محرابش کامل بشه، همون کامل بشه محرابش میزن آخر سر دیگه، محرابش کامل بشه امام جماعت فوت میکنه. همین قدیمی هنوز شنیدن اینا تو ذهنشون هست. ببین تو این دنیا یه نقصی باید داشته باشه، همچین روی آخری را از همه چی تکمیل شد یه چیزی عب بین میده، و تو این ضرب المثل اصلا سراغ امام جماعت، امام جماعت فاسه امام جماعت یه رکنیه برای مسجد دیگه. بابا خوبی 4 تا آجرشو میذاشتی میگودی اینو 10 سال دیگه میسازی، اولش امام جماعت تو از دست نمیدادی. امام جماعت از دست نمیده، امام جماعت نداره. حالا قدیم هم امام جماعت سخت گیر میومد، الان الحمدلله یه کمی وضع بهتره. الان هم شما میدونید که ما چند برابر برادران اهل سنت هستیم در ایران از در جمعیت، آمارشو عرض نمی کنم، آمار بالاییه. بعد براتون بگم که برادرانمون تعداد طلبه هاشون چند برابر تعداد طلبه های مبچه شیعه هاست دیگه. حالا خلاصه کردم دیگه، خیلی چیزا رو دیگه نگفتم که شما بدونید. ما آمار دانشجو هامون چند هزار برابر طلبه هامونه، در اون طرف میدید کاملا برعکس. البته خب کار دستسازه دیگه، حالا میخوام میگم همچین هم زیادی وقت فکر نکنیم، ما طلبه الحمدلله زیاد داریم؟ نه خیلی کم داریم، خیلی طلبه خوب کم داریم. پزشک خوب زیاد داریم، حتی بعضی وقتا در مورد آمار رشته‌های پزشکی بحثایی میکنن که حالا نیاز آیا چقدر دیگه واقعا هست. بعد حالا طلبه خوب کم داریم. اینم ببخشید هی حاشیه میزنم، تو حاشیه بحث طولانی میشه چون اینا گاهی از اوقات تو محاورات ما جاریه. سعی میکنم دیگه اینجوری بحث نکنم. یه کمی جمعه اثر گذاشته، بعد ما خلاصه گویی عزیزه نمیداد ما زیاد حاشیه بزنیم. راحتی تو دنیا محاله، اصلا خودت هم طرفش نرو، ببین محاله ها ایجاد بکنی یا یه جای دیگه میفته. چرا صدقه میدن بعضیا؟ یه چیزی از دنیای خودت بکن بده. ما صدقه هایی هم که ما میدین نه ها، مثلا صدقه 10 تومن میده به یه جا بر نخوره. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یه خونه جدیدی مثلا برات رسیده، این خونه جدید میخوای بری توش راحت تری، بردار یه جوری یه پولی رو صدقه بده که تو همون ماه مجبور شه قرض کنی برای نون خریدن. بزن بزن حسابی. ها این کار نکن، ببین نداره. راحتی تو دنیا محال. امام صادق علیه السلام میفرماد یه جای دیگه کم میشه. آدم اگه به خودش تلقین کرد راحتی تو دنیا محاله، اصلا زندگی معنویش متفاوت میشه، اصلا زندگی مادیش متفاوت میشه. البته باید سراغ راحتی رو هم گرفت. راحتی برای این آبرومنده مثل حب و شهوت نیست، مثل حب مقام نیست. آی فلان دارن شد تو حب مقام داری، ببینید میشه به 4 تا بد و بیرا و فوش میچسبه. نمیشه به کسی آی فلان دارن شد تو حب و راحت داری، خیلی آبرومنده، نمیشه فوش داد. برای چی؟ برای اینکه راحتی پر بیرا هم نیست. حالا روزای بعد انشاءالله یه مقدار بهش خواهیم پرداخت که راحتی حالا بگذارید بهش میرسیم انشاءالله. خداوند متعال تو این محرم، تو این محرم حب و دنیا رو در دل ما کاهش بده، نه در رأس حب و دنیا، در یکی از اون نقاط کلیدی حب و دنیا حب و راحه رو در ما کاهش بده. ببینی اولیاء خدا رخت خواب خوب داشتن ترک میکردن. آقا خب هست، حالا که هست راحت بخواب دیگه، کار میکنه، نمیخواد راحتی بده. تفاوت حب دنیا، حب راحت با حب لذت یه بحثیه که خصوصا برای جوانها خیلی مفیده. انشالله روزهای بعد بهش بپردازه. عاشورای کلاس اخلاقیه. وقتی آدم میشنوه ابا عبدالله الحسین با بچه هاش رفتن بیابان نشین شدن، اینهایی که عشایر نبودن، اینهایی که توان بیابان نشینی بیابان گردی ندارن، چند روزی حسین فاطمه داره آوارگی میکشه. شاید 2 روز قبل باید حسین به کربلا به کوفه میرسید و در کوفه مستقر میشد، در خانه باباش امیرالمؤمنین تو کوفه. همین الان بری خونه باباش هست، این بچه های دامن عمه رو میگیرن. عمه جان شما گفتیم ما تو کوفه خونه داریم، شما گفتیم نزدیکیم، چرا داریم همینجوری تو بیابون دور میزنیم؟ دیگه چند روز راحتی از خانه حسین رفته. هی حسین علیه السلام بچه هاشو نگاه میکنه، خواهرشو نگاه میکنه، میبینه دیگه رنگ راحتی رو زینبش نخواهد. باریکالله به شما. من ابی نداره شما شرمنده میشید من اگه اینو بگم، اما حالا روز قیامت که به شما میگن، شما رو همه خجالت زده که میکنن، حالا ما زودتر این کارو میکنیم، یه وقت جا نخوری زیاد، خدا انشالله اینقدر به شما اجر خواهد داد. صبح جمعه یه راحت خودتو کنار گذاشتی، باید استراحت میکردی، اومدی تو مجلس روزه حسین نشستی، خودتو کتک زدی، اینقدر خدا از شما تشکر خواهد کرد. بابا ما کاری نکردیم، چه حرفیه میزنی؟ ما باید برای حسین میمردیم، حالا اومدیم توی جلسه نشستیم. نه بالاخره راحت تر بودی اگه تو خونه بودی. یه کسانی دارن میشمرن برات، اونا خیلی نازن، اونا خیلی خوبن، میبینن تو راحتی خودتو زدی، اونا میبینن، اونا میشمرن برات، اونا حساب میکنن. میگه اومد انقدر اذیت شد عزیز دل من، انقدر گریه کرد، انقدر ناراحت شد، یاد ما افتاد، خدایا ازش تشکر کن. کی برات اینجوری دعا میکنه؟ حسین علیه السلام برات دعا میکنه. حسین آخه ما کار نکردیم که. اگه رسم بود میگفتن آقا هر جوری که حسین علیه السلام تو صحرای کربلا اذیت شده، مردم شما هم باید همونجوری اذیت بشید. میدونی باید چی جزداری میکردیم؟ میدونی باید چی جزداری میکردیم؟ از خدا بعید نیست این کارا رو بکنن. نمونه شو به شما هدیه حج عرض میکنم، باید میرفتیم حالا زیلوی مینداختیم و نمینداختیم تو بیابونا، میگفتن آقا محرم شده مردم باید برن تو بیابون، 10 روز به یاد زینب باید برن تو بیابون، آبم بهشون نزدیک نباشه یا کم برسه. این ابا عبدالله حسین، خدا خیلی به شما ها لطف کرده، یعنی امام حسین نذاشته. صدا زده خدا نه اینجور نشه ها. مگه ممکن بود خدا این کارو بکنه؟ بله. شما برو حج، وقتی طواف کردی میگن برو بین صفا و مروه 7 بار بدو. میگی چرا؟ میگن آخه هاجر یه زمانی برای لبهای تشنه اسماعیلش اینجا دویده، تو هم بدوی با پای برهن و بدوی. وقتی یه جاییش میرسه میگه اینجا هروله کن بدو آروم نرو. میگه آخه چرا؟ میگه اینجا هاجر دویده، اینجا چشمش به بچهش افتاده دویده، تو هم بدوی. بعد میفرستن صحرای منا و حالا عرفات و بعد منا، بعد میگه اینجا چرا من باید قربانی کنم؟ میگن اینجا میخواست ابراهیم قربانی کنه، تو باید اینجا قربانی کنی. حالا اگه حسین میخواست این همه زجرهایی که کشیده برای ما شیوه عزاداری تعیین کنه خدا، ما چیکار میکردیم؟ ما من فکر میکنم ابا عبدالله الحسین به خدا عرضه داشته خدایا من برات جانفشانی میکنم، ولی یه وقت این زجرایی که من کشیدم از شیعیام نخوایا. یا ابا عبدالله ما شرمنده توییم، در کمال راحتی داریم برات عزاداری میکنیم، صبحونه الان برامون میارن، تو هر مجلسی بری چای میدن، خدمت میکنن، سعی میکنن فضای مجلس رو مناسب نگه دارن. وقت تو روز قیامت شروع میکنی از ما تشکر کردن، ممنونتونم برام اذیت شدید، گریه کردید. آخه حسین اینا رو نگی روز قیامت ما دق میکنیم، ما چیکار کردیم؟ ما چیکار کردیم؟ مسلم ابن عقیل سفر رو آغاز کرد، توی راه 2 تا راه بلد داشت که راه ها رو بلد بودن، طوفان شد، اذیت شدن، گرسنگی کشیدن، آذوقه‌شون رو از دست دادن. یکی یکی این راه بلد ها که هر کدوم بیابانگرده های حرفه‌ای هستن از دنیا رفتن. مسلم ابن عقیل برگشت مدینه، گفت یا ابا عبدالله این سفر مأموریت عجیبی ها، شگون نداره، این اتفاق معمولی نیست، بیا منصرف بشیم از کوفه. آقا فرمود نه مسلم برو باید این سفر رو انجام داد. بعد یه عبارتی فرمود، مسلم اگه از تو عزیزتر کس دیگه داشتم اونو میفرستادم، برو به تطمینان دارم.
برو این کار بزرگه، باید یک مرد بزرگی از خاندان ما این کار رو انجام بده. خیلی مسلم ابن عقیل بزرگوار بود، امیر المومنین یکی از دخترای خودش رو به مسلم ابن عقیل داده بود. خیلی اصلا ناب ناز، دو طفلان مسلم که یه جور به شهادت رسیدن، داستانش رو میدونی. یه پسر دیگه داره تو کربلا پای رکاب امام حسین به شهادت میرسه. مسلم کم شخصیتی نیست، به دلش بد افتاده. میدونی کی متوجه شد مسلم که این سفر چرا من به دلم بد افتاده بود؟ نه اون وقتی که داشتن سر از بدن مسلم بالای دارالعمار جدا میکردن، اون لحظه ناراحت نبود، از این ناراحت بود. نامه نوشتم حسین بیا، کاش دستم میشکست این نامه رو نمی نوشتم. اونجا مسلم داشت به خودش میپیچید، کاش قلم پا میشکست این سفر رو نمی اومدم، این نامه رو عجولانه نمی نوشتم. البته مسلم تو آرام باش، تو در مسیر تقدیر الهی داری حرکت میکنی، تو باید این مأموریت رو به انجام میرسوندی، تو باید یه درسی به مردم عالم میدادی. آی مردم عالم، اونایی که به حسین نامه نوشتن بیا حسین رو کشتن، تو جزء جدی داستان کربلایی، تو باید این کار رو میکردی. مسلم ابن عقیل وقتی مردم کوفه بیوفای نامرد تنبل مسلم رو دیدن، بیعت کردن با حسین. اینقدر مسلم با عظمت و با هیبت بود، بلند شدن وایستدن. مردم کوفه کسانی هستن که پیغام های امیرالمومنین رو به راحتی جواب نمی دادن. مسلم خیلی با عظمت بود. اما از اون وقتی که این مسلم با عظمت تناب به پاهاش بسته بودن، بدن بی سرش رو تو بازار رو زمین می کشیدن، وقتی اون مردم نامرد این بی حرمتی رو در حق مسلم، در اندازه های کسی مثل مسلم ابن عقیل دیدن، باید بلند می شدن، قیام می کردن، باید می فهمیدن، ولی حرکت نکردن. جزای این که این بی حرمتی به مسلم رو ببینن و ساکت بشن، اینه که تبدیل میشن به قاتل حسین. تقدیر الهیه. خدا انشاءالله هر چه دورتر به حق این قطرات عشق، به حق این ناله ها و آهایی که میکشید، هر چه بیشتر ما رو از اهل کوفه دور کنه. اینها روزه بود که خوندم، اما یه جمله دیگه هم روزه بخونم. تا خبر شهادت مسلم رو دادن، یه دفعه دیدن حسین متغیر شد، چشماش پر عشق شد، گریه کرد، انا لله. رفقا تو رو خدا نگاه کنید اولین عکس العمل حسین چیه؟ یه نگاه این برانور کرد، گفت دختر مسلم رو بیاره. حسین تو چقدر دل نازکی، تو چقدر دل نازکی. بغلش گرفت، اینقدر قشنگ ناز کرد، کاش بودید و میدید. اینقدر قشنگ گفت عزیز دلم جانم، فکر تنهایی نکنی. بچه نم نم فهمید که بی بابا شده. اینقدر قشنگ، اینقدر قشنگ. میشه یه روزی به ما این صحنه ها رو نشون بدن، علاقه بشیم برای حسین. یعنی حسین داشت یاد میداد، یه وقت یه بابایی از دنیا رفت، دختر بچهش رو اینجوری ناز کنه، اینجوری نوازش کنه، رو زانو بنشون میده. عزیز دلم از زبونتون نیفته با، هی نوازشش کنی، احساس تنهایی نکنی ها. یه وقت مبادا به یه دختر بچه‌ای که باباشو از دست داده بی‌اعتنایی بکنه کسی. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. در دو دنیا ما رو از حسین جدا مگردان. شعبات حب دنیا تماماً در دلهای ما به مهر حسین از بین ببر. اثر این محرم رو تعجیل در فرج مولامون امام زمان قرار بده. خدایا غمهای دل رهبر عزیز انقلابمون رو در این دهه محرم برطرف بگردان. ما رو جزو اصحاب خالص الولای آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. نثار ارواح طیبه شهدا روح مقدس حضرت امام اموات این جمع من حقیر صاحب مجلس فاتحه مع الصلوات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.